Damage.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز سه‌شنبه 3 مارچ سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه گزارش‌های را در ارتباط با بند آبگردان سرده و اجلاس سازمان منطقه‌ای قلب آسیا روند استانبول را در لابلای دیگر گزارش‌ها خواهید شنید. اما قبل از اینکه به معرفی این گزارش و دیگر گزارش‌های این ساعت بپردازیم، توجه شما را به آخرین اخبار افغانستان و جهان جلب می‌نمایم. وکلای مدافع قربانیان یک حمله هوایی نیروهای هالندی در افغانستان و محکمه در هالند گفتند که نیروهای این کشور برای حفظ جان غیر نظامیان توجه کافی نکردند. این حمله هوایی در سال 2007 در ولایت اروزگان صورت گرفت و بازماندگان این حمله علیه نیروهای هالندی اقامه دعوا کرده و این نیروها را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کردند. این اقامه دعوا از سوی خانواده های 4 شهروند افغانستان که در این حملات زخمی شدند و خانواده یکی دیگر که بعداً از جراحاتی که برداشته بود جان داد طرح شده است. در نخستین جلسه محکمه وکلای مدافع قربانیان و قاضی گفتند که نیروهای هالندی در جریان این حمله در تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی ناکام ماندند. سربازان هالندی در بین سالهای 2006 و 2010 به عنوان بخشی از نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی و ناتو در ولایت اروزگان مستقر بودند. در ماه جون سال 2007 به دنبال یک حمله گروه طالبان در دره چوره جنگ سخت میان شورشیان و نیروهای ناتو در گرفت. وزارت دفاع هالند در همان زمان گفت که حدود 250 نفر در این درگیری که چند روز ادامه یافت کشته شدند. یک سرباز هالندی و بین 50 تا 80 غیر نظامی در میان کشته شدگان این جنگ بودند. در اثر سقوط یک هلیکوپتر در نزدیکی یخچال‌های ایالت آلاسکا آمریکا 5 نفر به شمول پیلوت کشته شد و 1 نفر دیگر زخمی شد. پیتر کنلر 56 ساله که میلیاردر و ثروتمندترین مرد جمهوری چک بود در میان کشته شدگان این سانه است. این میلیاردر چکی همراه با 3 مهمان و 2 رهنما می‌خواستند برای اسکی بازی به ایالت آلاسکا بروند. اداره مسئولیت حمل و نقل ایالات متحده در مورد سقوط این هلیکوپتر تحقیقش را آغاز کرده است، اما تا حال علل سقوط آن تشخیص نشده است. کشتی فوق‌العاده بزرگ اوروگین که مدت 1 هفته کانال سوئیس را مسدود و صدها کشتی را معطل کرده بود، روز دوشنبه به حرکت خود ادامه داد. اداره کانال سوئیس در بیانیه اعلام کرد که ترافیک بحری در این کانال از سر گرفته شده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه بیمه لویدز برآورد کرده که مسدود شدن این کانال باعث معطل شدن روزانه 9.6 میلیارد دلار ارزش کالاهای در حال انتقال بین آسیا و اروپا شده بود. در شام دوشنبه 425 کشتی در 2 طرف کانال سوئیس در مدیترانه و دریای سرخ منتظر عبور بودند. کشتی باربری غول‌پیکر ژاپنی اوروگوئن که با پرچم پاناما حرکت میکرد روز 4 عمل و در پی طوفان شدید از مسیر خود منحرف شده و در قسمت ورودی کانال سوئیس از سمت دریای سرخ به گل نشست. این کشتی به صورت عرضی در کانال سوئیس بی حرکت ماند و راه کانال را بست. کانال سوئیس از مهمترین آبراهای جهان و رابط بین دریای سرخ و مدیترانه است. 10% از تجارت بین المللی شامل بخش قابل توجهی از نفت مورد نیاز جهان از این مسیر آبی عبور می کند. هر روز به طور متوسط 50 کشتی غول‌پیکر از کانال سوئیس عبور می کند. تنها در سال گذشته نزدیک به 19,000 کشتی از این کانال عبور کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا مجوز عبور بیشتر مرزی را برای تحویل کمک‌های بشردوستانه به سوریه، جایی که تخمین زده می‌شود 13.4 میلیون نفر به کمک نیاز دارند، صادر کند. بلینکن به اعضای شورا گفت که زندگی مردم در سوریه به کمک فوری بستگی دارد. ما باید تمام توان خود را به کار گیریم تا راه‌هایی برای کمک به آنها ایجاد کنیم، مسیرها را باز کنیم، نه اینکه آنها را ببندیم. ایالات متحده در این ماه رئیس شورای امنیت است و بلینکن ریاست بحث ماهانه در مورد اوضاع بشردوستانه در سوریه را که در این ماه وارد دهه دوم جنگ داخلی خود بود انجام میداد. در ماه جولای شورای 15 عضوی باید تصمیم بگیرد که آخرین نقطه عبور باقی مانده از ترکیه به سوریه را برای انتقال تجهیزات بشردوستانه تمدید یا مسدود کند. هزار لاری پر از کمک که ماهانه از طریق باب الهوا عبور می کند برای 4 میلیون نفر در شمال غرب سوریه مساعدت فراهم می کند. در 14 ماه گذشته سازمان ملل از 4 گذرگاه مرزی که برای کمک های بشردوستانه از کشورهای همسایه به سوریه استفاده می کرد 3 آن را از دست داده است و به دلیل اعتراض و ممانعت روسیه و چین و نمایندگی از دولت بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه در شورای امنیت مجوز این گذرگاه ها تمدید نشد. انجمن کمک به زندانیان سیاسی یا AAPP می گوید که نیروهای امنیتی میانمار روز دوشنبه در جریان مظاهرات در سراسر کشور 14 نفر را کشتند. این گروه که خشونت ها را زیر نظر دارد گفت که تلفات روز دوشنبه شمار مجموعی کشته شدگان را از کودتای اول فوریه به حداقل 510 نفر می رساند. با گزارش AAPP 8 مورد از مرگ و میرهایی که روز دوشنبه رخ داد در شهر اصلی میانمار یانگون رخ داده است. اعتراضات روز دوشنبه در سراسر میانمار از جمله در منطقه ساگاینگ برگزار شد، جایی که صدها عزادار برای ادای احترام به یک مسئول 20 ساله رشته پرستاری که روز یکشنبه در حال کمک رسانی به معترضان زخمی کشته شد در جاده ها صف بستند. همچنین روز دوشنبه ایالات متحده توافق تجارتی با میانمار یا برما را تا زمان برقراری دموکراسی در این کشور به حالت تعلیق قرار داد. کاترین تای نماینده تجارتی ایالات متحده گفت که امریکا از مردم برما در تلاش های آنها برای بازگرداندن یک دولت منتخب دموکراتیک حمایت می کند. تای گفت که کشتار معترضان سال آمیز توسط اردو وجدان جامعه جهانی را تکان داده است. و وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که در برابر دریافت اطلاعاتی که با دستگیری سلیم عیاش عضو گروه حزب الله لبنان بیانجامد 10 میلیون دلار جایزه نقدی پرداخت خواهد کرد. سلیم عیاش متهم اصلی در ترور رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان است. وزارت خارجه امریکا تاکید کرده که سلیم عیاش مورای ارشد اجرایی در واحد 121 حزب الله است که مسئولیت طراحی و اجرای طرح‌های ترور افراد را بر عهده دارد. محکمه جرایم بین‌المللی لاهه 3.5 ماه پیش حکم داد که سلیم جمیل عیاش در ترور حریری دخیل بوده است و در غیاب او را با 5 بار حبس ابد و مصادره اموال محکوم کرد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار را از من ژیلا سمیعی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. باشنده های غزنی و پکتیکا خواستار تبدیل شدن بند آبگردان سرده و پارک ملی هستند. شماری از جوانان این دو ولایت برای نخستین بار به هدف سرسبزی بیشتر در اطراف این بند آب نهالشانی کردند. بند سرده در ولسوالی اندر غزنی در نزدیکی ولایت پکتیکا قرار دارد و در گذشته ها از مناطق مختلف غزنی مردم برای تفریح به این ساحه می رفتند. این گزارش را از همکارم بشنویم.
بند آبگردان سرده که در ولسوالی نارام اندر غزنی موقعیت دارد از محلات تفریحی در گذشته محسوب می شود و حالا نیز برخی جوانان در فصلهای بهار و تابستان برای تفریح و آب‌بازی به این بند آبگردان می روند. جدیداً باشنده های ولسوالی اندر و پکتیکای غزنی کامپاین نهالشانی را در اطراف این بند آغاز کردند و می گویند این محل ظرفیت این را دارد که تبدیل به پارک ملی و یک محل تفریحی شود. اجمل لاروی و یعقوب سالم دو تن از فعالان اجتماعی در ولایت‌های غزنی و پکتیکا گفتند
بند سرده
نه تنها برای غزنی و پکتیکا، برای ولایت اطراف و تمامی افغانستان میتونه یک تفریحگاه خوب شود. اگر دولت توجه کنه، خواستار تبدیل شدن آن به پارک ملی هستیم. اشعار عمومی را انداختیم برای سرسبزی این بند. جوانان کهنسالان آمدن با علاقه نهال غرس میکنن و هدف ما سرسبزی است. عبدالله علیار رئیس تنظیم آبهای ساده ولایت غزنی از این اقدام جوانان ولایت پکتیکا و غزنی ستایش نموده، از آنان میخواهند که تلاش کنند در هماهنگی مامورین تنظیم بند سرده در موقعیت های مناسب نهال ها را غرس کنند.
در هماهنگی ما در جاهای مناسب که درش تعیین میشن نهال شانی شود، یک اقدام بسیار نیک است برای سرسبزی و محیط زیست. از اون دقیقه رول بسیار خوب داره و خود تصمیم اقدامی که از طرف مردم صورت گرفته اقدام بسیار نیک است. ما از این حمایت میکنیم.
ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت غزنی از توجه مردم در زمینه نگهداری و گسترش محلان سبز ستایش نموده، میگوید خواسته های باشنده های این مناطق را بررسی میکنند و تاکید دارد که شناخته شدن یک محل به عنوان پارک ملی تابع اصول و معیارات سازمان های جهانی حفاظت از محیط زیست است. سال پیش آبهای ساده و تالابهای دشت ناور ولایت غزنی که از آن به عنوان محل نسلگیری برخ پرنده های کمیاب نیز از سوی اداره حفاظت از محیط زیست یاد می شود به عنوان محل حفاظت شده اعلام شد. اما فعالان اجتماعی در غزنی انتقاد می کنند که حکومت برای نگهداری حیات وحش و مدیریت آبهایان کاری نکرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
زلمه خلیزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده در نشست ترکیه، تلاش خواهد کرد تا جناح‌های درگیر جنگ افغانستان را برای روند مذاکرات صلح در این نشست تشویق کند. نشست ترکیه به دنبال جلسه مشابه در مسکو برگزار می شود که چند روز قبل در آن شماری از رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان اشتراک کردند. رویا زمانی در مورد اهمیت برگزاری این نشست مصاحبه با سعید سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده است که با سخنان آقای سادات در مورد آغاز می شود.
خب در کل اگر یک روشنی بندازیم به کنفرانس هایی که مثلا دایر میشه، کنفرانس های خیلی مهم مثل کنفرانس یا جلسه مسکو و همچنان بعدن که در قرار و قرار است که در مای اپریل، بنابراین این سی نقطه مهم هستن که بالاخره میتوانه بگم کنفرانس انقره یکی از کنفرانس مهم و عمده شمرده میشه.
خب آقای سادات، دسترهایی که حکومت افغانستان قرار است که در نشست استانبول او را مطرح کنند، آیا طرح انتخابات زود هنگام به نظر شما یکی از طرحهای مهم است یا یک از طرف حکومت افغانستان یک اقدام واکنشی است؟ تحلیل شما در این مورد چی است؟
یکی از نقاط مهمی طرح حکومت افغانستان و پیشنهاد حکومت افغانستان این خواهد بود که طالبان را وادار بسازند که به یک اتشبست تن بده. یک مسئله دومی که حکومت افغانستان میخواهند اونجا پیشنهاد بکنه و این طرح خودشان که باید به جهانیان و خصوصا طالبان برسانند و بگویند که انتخابات زودانگام یکی از ایده مهم، یکی از مؤلفه مهم هستند که حکومت افغانستان، مردم افغانستان نگران از این هستند که ما باید یک حکومت موقت نداشته باشیم، خصوصا حکومتی که حکومت حساس و حکومت کمزور و ضعیف و ناتوان نمیتوانند که جوابگو برای همه مسائل کنونی افغانستان باشد. بنابراین انتخابات زودانگام یکی بحث حقوقی است، یکی بحث ایلی است. در بحث حقوقی ما دور میریم، یعنی حکومت افغانستان باید سال پنجم خود پوره بکنه، ای حاکمیت سیاسی کنونی و کسایی که در حاکمیت هستن و حکومت دستشان هستن، اینا باید بعد از پنج سال، بعد از چهار سال انتخابات برگزار بکنن. ولی صلح یک مسئله سیاسی شده، صلح یک مسئله مهمتر شده. بنابراین حکومت افغانستان میخواین که انتخابات زودانگام به شکل ایلی برقرار بکنن و این را به جهانیون و سازمان ملل و سازمانهای دیگری که در اونجا شرکت میکنن و به طالبان یک ایده میده، یک افشن میده که انتخابات یکی از راههای اصلی مطرح شده میدانن و این برمیگرده به امکانات جامعه بین‌المللی که اینا تا چی زمان و تا چی مدت میتوانند که حداقل امکانات لازمه برای انتخابات در دست حکومت افغانستان و مردم افغانستان قرار بدهند.
مردم از راه اندازی همچون نشست ها چقدر امیدوار باشند، بخصوص از برگزاری نشست ترکیه؟
مردم در دو راهی قرار داره. یک رای عمومی است که بر روند صلح برای خاتمه جنگ در افغانستان اینا منتظر هستند و خیلی انتظار میکشند تا روزی باشه که حداقل در افغانستان هیچ نفر کشته نشه و هیچ جنگ نداشته باشه. این یک راه هستند که همه مردم افغانستان در او به این راه منتظر هستند و انتظار از این راه میکشند، انتظار از این وقت میکشند. و رای دومی است که مردم افغانستان نگران هستند در راه در دو راهی که گفتیم، یک رای عمومی هستند، یک رای مثبت هستند که مردم افغانستان هر کنفرانسی که هر نشستی که و هر گردی همایی که و حتی یک بازدیدی که میان حکومت افغانستان و طالبان و یا حتی اقل پروسس را به صورت میکشانند این را استقبال میکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها و مصاحبات برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، قرار است نهمین اجلاس سازمان منطقه‌ای قلب آسیا روند استانبول امروز 30 مارچ با اشتراک وزرای خارجه کشورهای عضو به هدف همکاری‌های منطقه‌ای در شهر دوشنبه برگزار شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد کارکردها و اهمیت این اجلاس برای افغانستان و منطقه و آقای دکتر ایدر عدل تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب دکتر عدل، لطفا از پیشینی اجلاس سازمان منطقه‌ای قلب آسیا روند استانبول بگوین.
حدود 10 سال قبل یا 11 سال قبل، یعنی در سال 2011، امی نشست برای اولین بار با ابتکار چند کشور محدود منطقه در استانبول ترکیه برگزار شد و در اونجا حدود 14 کشور از جمله 50 کشوری که اشتراک میکنند، 14 کشور عضو دائمی انتخاب شدند و متبقی کشورها شکل ناظر به خود دارند. از اون وقت بعدش از سال 2011 به بعد الا امروز 8 بار این نشست ها در کشورهای مختلف از جمله افغانستان برگزار شده و نهمینش قرار است امروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با عضویت همه کشورها یا حضور وزرای خارجه همه کشورها دایر شود که میزبانی از این اجلاس هر دو رئیس جمهور افغانستان و تاجیکستان دارند و اونا میره به پیش خود بودن.
برگزاری نشست در آستانه کنفرانس ترکیه با پرسش های زیاد مثل حکومت انتقالی، انتخابات قبل از وقت و امنیت در افغانستان مواجه است. در قبال این مسائل چه چیزهای از اهمیت منطقه‌ای برخوردار است و همکاری های متقابل افغانستان و تاجیکستان در زمینه چقدر به ثمر رسیده؟
ثمر بخشی از این حدود 100% نمیتونه آدم بگویه که مطابق به خواست و آرزوهای این کشورهای عضو انجام شده باشد، اما خواهی نخواهی و خصوص در ارتباط با پروسه صلح افغانستان به نتیجه و به نفع نبوده. به می دلیل است که همه ساله این کنفرانس ها و این نشست ها دایر میشه و کشورهای عضو به طور مشخص در ارتباط به صلح افغانستان در اونجا تعهدات خود میسپرند و همیشه تلاش کردن که مطابق به می فیصله ها و تعهداتی که دادن عمل بکنن و او را همکاری بکنن با جانب افغانستان. اما این نشست که امروز دایر میشه از نظر ما قدر متفاوتر با دیگر نشست ها هست، به خاطر از اینکه در نشست های قبلی پروسه صلح افغانستان یک مقدار مشکلات خود داشت، چالش های معینی خود داشت، ولی در این آخرین هفته ها ما شاهد تحولات و تغییرات بسیار ارزنده در ارتباط با مسائل صلح افغانستان هستیم. اون مسئله نشست نمایندگان دولت افغانستان با رهبران طالبان هست که تا حدود تانستن به تفاهم نسبی برسن و قرار است که در این ماه آینده در اواسط ماه اپریل یک نشست دیگه را نماینده های دولت افغانستان، یعنی نماینده های بلندپایه دولت افغانستان با سران طالبان در استانبول ترکیه انجام بدن. از فرهوای از این نشست چنین برمی آید که ممکن است اگر به نتیجه نهایی نرسند حداقل خاکه عظمی پروتکل در همینجا گذاشته شود و امضا شود و گام بعدی در مجموع به خاطر رسیدن به صلح در افغانستان و نتیجه همین نشست ها خواهد باشد.
و در رابطه با اجلاس منطقه قلب آسیا روند استانبول، افغانستان میخواهی که چی کنم؟
در این نشست قرار است که در مورد صلح افغانستان توسعه همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در بین از این کشورها بحث صورت بگیره و تعهدات در کشورهای منطقه و خصوص همسایه های افغانستان باید در این نشست تعهد بدن که گویا در پروسه صلح افغانستان که بعد از توافقنامه با طالبان انجام میشه سهم فعال داشته باشن. سهم فعال به معنای از این که دیگر گروه های مخالف و مسلح دولت را تقویه نکنن از لحاظ نظامی، از لحاظ مالی اینا را تقویه نکنن، برای از اینا پناهندگی نتن و همسال حرفای دیگه. زمانی که این کمک ها از جانب کشورهای منطقه و بخصوص همسایه ها یعنی پاکستان و ایران قطع شوه بالای طالبا و اونا دیگه اینا را همکاری نظامی و مالی نکنن، خواهی نخواهی که اونا نمیتونن جنگ دوام بتن و ادامه جنگ پایان میافه، صلح واقعی واقعا تامین میشه. این موضوع بیشتر تاکید در ارتباط با این مسئله هست که گویا در همین نشست روی این موضوعات باید اینا جر و بحث داشته باشه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به این باور است که باید از حقوق بشر محافظت شده، از مدافعان قدردانی شده و آنانی که مرتکب سوء استفاده از حقوق بشر می گردند باید حسابدی اعمالشان قرار گیرند. این مطلب را انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در شورای حقوق بشر ملل متحد بیان داشت. و افزود اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد تمام حقوق انسانی جهانی غیر قابل تقسیم، با هم متکی و با هم مرتبط می‌باشد. می‌گوید ایالات متحده دموکراسی و حقوق بشر را در معراق پالیسی خارجی خود قرار داده، به این باور است که این مسئله برای صلح و ثبات ضروری می‌باشد. این تعهد مستحکم بوده و در تجربه ما در دموکراسی با آن که ناتکمیل و اغلبا کمتر از آن چه در ایدئال های ماست نهفته است. اما در این کشور سعی برای همه شمول بودن، قابل احترام بودن و آزاد بودن وجود داشته است. در این حال این یکی از دلایل عمده است که ایالات متحده در نظر دارد تا در صدد کسب کرسی در انتخابات شورای حقوق بشر ملل متحد برای دوره 2022 تا 2024 باشد. انتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید
We will focus on ensuring that the council membership reflects high standards for upholding human rights.
بلینکن گفت ما توجهمان را برای به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر مبذول می‌داریم، چون این عضویت نماینده معیار بلندی برای احقاق حقوق بشر می‌باشد. آنهایی که دارای بدترین ریکارد حقوق بشرند نباید به حیث اعضای شورای حقوق بشر باشند. ما باید با کار با همیمان در صدد برایم تا اجراءات و عضویت شورا را بهتر سازیم تا این شورا بتواند کار بیشتری برای احقاق حقوق بشر در اطراف جهان انجام دهد. بلینکن افزود کشورهای زیادی هستند که حفاظت از حقوق بشر را تمجید می کنند، حتی در حالی که آنها ارزش‌هایی را که ملل متحد روی آن بنا یافته است در جریان عمل خیش نفی می کنند. هر یک از ما من حیث افراد با داشتن حقوق بشر مفتخر می باشیم. دولت ها مجبورند در حفاظت این حقوق اساسی انسانی بکوشند.
Those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights.
آنهایی که در تحت چتر پیشبرد انکشاف اقتصادی مخفیانه می کوشند تا حقوق بشر را نادیده بگیرند، حسابده قرار خواهند گرفت و همچنان از تخطی هایی که از حقوق بشر داشتند مسئول خواهند بود. ما رفتار سو را در جاهای مانند ونزوئلا، نیکاراگوا، کیوبا و ایران نکوهش می کنیم. ما این خواست خود را یک بار دیگر از حکومت روسیه تکرار میکنیم تا الکسی والنی و سایر اشخاصی را که به طور ظالمانه در بند نگه داشتند که با در نظر داشت حقوق انسانیشان آنها را بدون قید و شرط رها کنند. وقتی در سینکیانگ مظالمی رخ میدهد یا آزادی های اساسی در جای مانند هانگ کانگ از نظر انداخته میشود، ما در برابر آن با صراحت صحبت میکنیم. انتونی بلینکن گفت ایالات متحده کاملا متعهد است تا از تأمین حقوق بشر حفاظت نماید و افزود ما در آینده خواهان کار باهمی با دوستان و شریکان خیش در این شورا و مؤسسات غیر دولتی در تمام مناطق جهان هستیم تا مطمئن شویم که شورا مطابق به مرام خود به احقاق حقوق در اطراف جهان به خوبی رسیدگی کردن میتواند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در آخرین گزارش ای برنامه، خبرنگاران در بنگلادش میگویند قانون امنیت دیجیتال 2018 برای آزار و اذیت و توقیف خبرنگاران مثل مشتاق احمد مورد استفاده قرار میگیرد که در زندان درگذشت. جزئیات این گزارش سنجانا فیروز از صدای امریکا را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
از زمان تصویب قانون دیجیتال در بنگلادش در سال 2018 به خبرنگاران و کارشناسان امور رسانه‌ای هشدار داده شده است که سوء استفاده و عدم رعایت این قانون می تواند منجر به پیامدهای برای رسانه‌ها و ژورنالیستان شود. این هشدارها پس از بازداشت و مرگ خبرنگار به نام مشتاق احمد بیشتر شد. شفیق الاسلام کاجول یک خبرنگار عکاس که پس از 200 روز به دلیل پست‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد میگوید:
دکن امی گرفتار هستی تو جیلر مدته.
من دستگیر شدم، به زندان فرستاده شدم و در خبرها نشر شده بود که من ناپدید شدم. چی میدونی چی شده بود و چرا مرا توقیف کردن؟ در واقع من نمیخوام به جزئیات آن بپردازم. شما میتوانید درک کنید که چرا من در آن مورد نمیخوام صحبت بکنم. من نمیتوانم حقیقت را و آنچه را که اتفاق افتاده بیان کنم.
خبرنگاران در بنگلادش هم اکنون تحت فشار حکومت و مخالفان قرار دارند. قانون امنیت دیجیتال با توقیف کردن بیش از 50 خبرنگار در نیمه اول سال 2020 خطر دستگیری را افزایش بخشید. سید اشتیاق رضا مدیر مسئول تلویزیون غازی میگوید:
این قانون امنیت دیجیتال بیشتر بر خبرنگاران در حومه داکا پایتخت بنگلادش اعمال می شود و موارد بسیاری وجود دارد که در آن خبرنگاران به دلیل ذکر و ابراز حقایق مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
سازمان های رسانه‌ای بین المللی و خبرنگاران محلی می گویند قید و شرط در مقررات و قوانین می تواند در استفاده از آن سد راه ژورنالیسم باشد و از حکومت خواستند که آن را لغو کند. سید اشتیاق رضا علاوه کرده گفت:
ما خواستار تغییراتی در قانون امنیت دیجیتال هستیم تا خبرنگاران یا هر شخص دیگری که نظر خود را به هر شکل ابراز می کند بتواند از اجرای قانون و امنیت خود اطمینان حاصل کند. بند غیر قابل تحمل این قانون باید تغییر کند و در این حال با چنین حرکت هیچ کس نمی تواند سوء استفاده کند.
انیس الحق وزیر عدلیه بنگلادش گفت:
اگر کسی در تحت قانون امنیت دیجیتال ادعای جرمی بکند، من میگویم که این به عنوان یک دوسیه فوراً ثبت محکمه نمی شود. به یک سلول می رود که در آن اتهامات مورد بررسی قرار می گیرد و پس از بررسی صرف در صورت به عنوان دوسیه ثبت می شود که این ادعا واقعاً تحت قانون امنیت دیجیتال دوسیه و قضیه ای را بسازد.
ژورنالیستان میگویند استفاده از این قانون برای آزار و اذیت خبرنگاران است و مرگ مشتاق احمد خبرنگاری که بر اساس این قانون دستگیر شد و در زندان درگذشت نتیجه آن است.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.